أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب تنبیه سوم تمام شد. خلاصه تعدادی از مطالب مهمی که در این تنبیه بیان شد: یک، منطق الاصول جلد 6 صفحه 159 فرمود جریان استصحاب در کلی کبرویان مسلم است. بحث در مصادیق استصحاب کلی است که جاری می شود. خود استصحاب کلی جای بحث نیست، بحثی که است در مصداقش است که چه چیزی مصداق اون هست، در هفته 10/99 بیان شد. دو، مراد از کلی در فرض بحث ما که استصحاب کلی، مراد هو الجامع، اونی که در تحت اون افرادی باشد، حالا کان اعتباریان مثل صلات مثلا، یا انتزاعیان مثل عالم مثلا، یا طبیعیان. خلاصه مراد به کلی، کلی طبیعی نیست، و جامع بین افراده. و شبه هم اعم است از شبه حکمیه یا موضوعیه، در 20/10 بیان شد. سه، جامع که همون کلی شد، در وقت وجود خارجی اگر خاص وجود خارجی بگیرد، و اگر چلا به شرط است از خصوصیات فردیه، لکن اگر خواسته باشد موضوع واقع بشه، به شرط لای از خصوصیات باید باشد، در همون 20/10 بیان شد. چهار، اقسام کلی، اقسام استصحاب کلی سه تا بود در رسائل و کفایه، ولیکن چهار تا شد در محقق ایروانی و مصباح و منتقا. این آقایون یک قسم هم اضافه کردن که استصحاب کلی شد چهار تا، در همون 20/10 بیان شد. قسم اول از این چهار قسم استصحاب، پنج قسم اول از این استصحاب کلی، اون جایی بود که منشأ شک ما در بقاء کلی، شک در بقاء فرد معینی است که کلی قبلا وجود گرفته بود در ضمن اون فرد. قبلا کلی انسان در ضمن زید بود در این اتاق، حالا نمیدونم که این زید در اتاق هست یا نیست، و این منشأ شک در خود انسان شد. قسم دوم اون جایی بود که منشأ شک در بقای کلی، تردد اون فردیش که کلی در ضمن او هست بین کوتاه عمر و بلند عمر، که می گفتیم حیوان از کنم که در این اتاق هست آیا فیل است یا پشه. این تردد منشأ شک در این کلی بود، اگر فیل بود هست، اگر پشه بود نیست. قسم سوم جایی بود که منشأ شک شک در تحقق فرد آخری بود مغایر با فرد اول. حالا تغایرش یا ذاتی باشد یا از حیث صورت باشد یا از حیث مرتبه، اون وقت اون فرد آخرم با اول باشد یا بعد از ارتفاع اون اولی باشه، شبه موضوعیه باشد یا حکمیه. و اما اون قسم چهارم چیزی بود که منشأ شک در اون تردد کلی متیقن بود بین خصوص چیزی که یقین به حدوث و یقین به ارتفاعش داریم و بین چیزی که مشکوک الحدوث هست. این هم قسم چهارم بود. اون وقت برای این قسم چهارم دیروز دیده نشد که مثالهای بیان بشه، عرض کنم که مصباح جلد سوم صفحه 104 اونجا هم مثال برای این قسم چهارمشون بیان می کند که یک مثال همون مثال بود که دیروز ما بیان کردیم، و هم این که فرق بین قسم دوم و سوم و چهارم چیست. قسم اول با چهارم که فرقش خیلی روشنه، اما قسم دوم و سوم و چهارم فرقش را مصباح در اون صفحه 104 بیان می کند. مرکز بحث ما در مصباح صفحه 117 ظاهران بود، ولی در اون صفحه 104 وقت عنوان می کنند و فرق بین این اقسام رو ایشون کاملا می گذارد که بعد شما مراجعه کنید. 6. یقین به ثبوت کلی در جمیع اقسام امر وجدانی. در همه اقسام ما یقین داریم به کلی، پس ممکن نیست قبول کلام کسانی که میگن یقین به کلی ممکن نیست، بلکه یقین به فرده. نه یقین به کلی گفتیم امکان داره و هیچ تردیدی هم درش نیست. 7. مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه فرمودن که ذات فرد مردد بدون خصوصیات فردیه حوال کلی. فرد مردد یک ذات دارد، یک خصوصیاتی، خود اون ذات بدون خصوصیات ایمشه کلی و با خصوصی و معها و با خصوصیات لا وجود لهو فی الخارج. کلی فرد مردد بدون خصوصیات اگر ما لحاظ کنیم میشه کلی، با خصوصیت اگر لحاظ کنیم مثلا در خارج وجود نداره، چون اون چه در خارج هست معین و مشخصه، اون وقت ذات به اصطلاح بدون خصوصیت یعنی فرد مردد مثلا در خارج وجود خارجی ندارد. 8. بر استصحاب کلی قسم دوم سه اشکال شد. اشکال اول و دوم در رسائل و کفایه بیان شده. اشکال سوم شبهه ابائیه بود که مطرح شد و بیان شد. 9. از اشکال اول و دوم رسائل و کفایه جواب دادن و تکمیل جواب از اشکال اول به چیزی است که محقق ایروانی بیان کردن، و از جواب دوم تکمیل جواب آقایون به چیزی است که محقق اصفهانی بیان کرد. ولی خود اون جوابهای رسائل کفایه بدون اضافه کردن حرف محقق ایروانی و محقق اصفهانی درست مطلب روشن نبود. 10. حاصل بیان محقق ایروانی در توضیح اون جواب به اشکال این شد که کلی اگرچه تابع افراد است در اتصاف به صفات خارجیه، بلکه غیر تابع است برای افراد در صفات نفسانیه. کلی در صفات خارجیه تابع افراده، یعنی اگر خواست در خارج وجود بگیرد باید اون به اصطلاح خصوصیات فردیه درش باشه، اما در صفات نفسانیه کلی تابع فرد نیست و یقین و شک از صفات نفسانیه هستند. پس ممکن است اتصاف کلی به یقین و شک ولو با عدم یقین به فرد، ممکنه در این حالی که ما یقین به فرد نداریم یقین به کلی داشته باشیم، چون کلی در صفات نفسانی تابع فرد نبود. و حاصل بیان محقق اصفهانی این بود که محال است بودن بله عدم کلی بعد از وجودش مستند باشد و عدم فرد طویل از اول. ایشون فرمودن که در اون داستان متردد بین فرد قصیر و طویل، فرمودن محال است که عدم کلی بعد از وجودش، یعنی عدم بعد از وجود، مستند باشد به عدم فرد طویل از اول. چه این که لازم عدم طویل من الاول، اگر بگیم که چون فرد طویل نبوده از اول نبوده، لازمش عدم وجود کلیست نه ارتفاع کلی. اگر ما بگیم که این عدم کلی به خاطر عدم فرد طویله، این معناش اینه که اصلا از اول وجود نگرفته این کلی، و حال این که کلی از اول وجود گرفته از ضمن فرد و بعد برطرف شد. 11. ملاک اشکال اول بر ثانی عدم تمامیت ارکان استصحاب بود. لعدم شک لاحق، چون شک لاحق نبود گفتیم که ارکان استصحاب تمام نیست. و ملاک اون اشکال دوم محکومیت به اصل سببی بود، که اینجا ما اصل سببی داریم و با اجرای اصل سببی نوبت به این اصل مسببی نخواهد رسید. 12. بیان محقق اصفهانی برای تکمیل جواب از اون دوم بیان کننده اینه که اون چه مصباح و عنایه و منتقا و ایرانی فرمودن به اصطلاح ناتمامه و ناقصه. 13. گفتیم که جواب اول کفایه از اشکال دوم مرکب از یک جهت نفی بود و یک جهت اثبات، و جواب دومیشون از اشکال ناظر بود به اون جهت اثبات و رفعیت از تلازم بقائین و اثبات عینیت شد، که گفتیم تلازمی بینشون نیست و عینیته. و جواب سوم ناظر بود به جهت نفی و قبول تلازم، ولیکن گفتیم عقلیست. 14. گفتیم به تمامیت جوابهای سگانه برای صاحب کفایه از اون دوم. الاول این جوابها تمام بود، اول به خاطر اون چه بیان کرد محقق اصفهانی، یعنی با بیان محقق اصفهانی جواب تکمیل می شد. دوم به خاطر اون چه استفاده شد از منطقا، و سوم به خاطر این که لزوم عقلی بود. 15. مختار خود ما جریان استصحاب کلی قسم دوم بود بدون اشکال. کلی گفتیم 4 قسم شد، قسم نوش بلا اشکال گفتیم جاریه. 16. اشکال سوم بر استصحاب قسم دوم شبهه عبائیه بود، که گفتن که این استصحاب قسم دوم که مطرح شد شبهه عبائیه آمد که این مشکل داره و لازمش اینه که ملاقی نجس نباشه. حاصلش این شد که لازم میاد نجاست ملاقی یکی از اطراف شبهه محصوره و اینم که باطله. پس بنابراین شبهه عبائیه اشکال شد به اصطلاح بر اون استصحاب قسم دوم. 17 مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه فرمودن قاعده کلی برای جریان استصحاب و عدم جریان در دائره علم اجمالی قاعده کلی ثبوت اثر عقلی منجز هست فقط. یعنی اگر اثر عقلی منجز بود در دائره علم اجمالی جای جریان هیچ اصلی نیست. فلا ای اجری اگر این در دائره علم اجمالی ما اثر منجزی داشتیم نه استصحاب و نه غیر استصحاب جاری نخواهد بود. و اما اگر چنانچه اثر منجز در دائره علم اجمالی نبود استصحاب جاری می شود و استصحاب نجاست عبان از اون قسم سوم هست. از قسم دوم هست، یعنی از این قسمی که به اصطلاح گفتیم که منجز نبود. چرا از این قسم؟ به خاطر ثبوت اثر شرعی براش، و اون اثر شرعی برای استصحاب نجاست عبارت بود از این که با این عبا میشن نماز خوند. 18 مختار گفتیم طبعاً لمرحوم آقای میلانی اینه که نجاست ملاقی اطراف عبا مثل عدم مختارمون طبعاً لمرحوم آقای میلانی عدم نجاست ملاقی اطراف عباس مثل عدم نجاست اطراف شبهه محصوره. گفتیم همونجور که در اطراف شبهه محصوره ملاقی نجس نیست، در اطراف عبا هم گفتیم ملاقی نجس نیست. 19 منطقا برای استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی فرمود که از یک جهت اینا با هم مشترکن و از یک جهت فرق بینشون. استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی منطقه فرمود یک وجه اشتراک دارن و یک وجه افتراق. و استصحاب مردد بله و برای استصحاب مردد آثار عملیان فرمود هست. 20 مرحوم آقای میلانی از استصحاب فرد مردد جواب دادن به این که این فرد مردد یا این استصحاب فرد مردد یا استصحاب کل نیست یا اصلا در خارج نیست، چه این که خارج ظرف تعین است. اگر مستصحاب اون مردد بدون خصوصیت باشد این استصحاب کلیست نه استصحاب فرد مردد. و اگر چنانچه مردد با خصوصیات فردی است اصلا در خارج وجود خارجی نداره، اصلا اون چه در خارج هست مشخص و معین. و 21 استصحاب کلی قسم سوم گفتیم براش 5 صورت است و لا یجزی استصحاب کلی در تمام این صور خلافاً لمرحوم شیخ در رسائل. ایشون قائل شدن به جریان استصحاب در دو صورت از این صور. و بالاخره 22 قسم چهارم از استصحاب کلی متصور هست. استصحاب کلی قسم چهارم که اشاره شد ولیکن جاری نمی شود به خاطر اون چه ایروانی فرمود. استصحاب کلی قسم چهارم قابل تصور هست اما جاری نخواهد شد. پس مختار خود ما جریان استصحاب کلی هست در اول و دوم به خلاف سوم و چهارم. استصحاب کلی که 4 قسم شد در قسم اول و دوم استصحاب کلی جاریه اما در قسم سوم و چهارم استصحاب جاری نیست به خاطر اشکالاتی که بیان شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای خدای کریم. خیلی خوب عرض کنم که بازم این همون بله استلغاباش که در معرفت صحابه بود. این صفحه 601 حدیثی نقل می کند ایشون تا می رسد به این که ان علیین علیه السلام قال که حضرت فرمود لقد عهد الیه ان نبی ان لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. پیغمبر فرمود تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد مگر منافق. یعنی تشخیص این که شخص منافق است یا مؤمن با دوست داشتن و دشمن داشتن تو هست. هر که تو را دوست داشت مؤمن است و هر که تو را دوست نداشت این منافق است. این بیانی است که اسطلقاوه اینجا نقل می کند. اون وقت در عروت الوثقی جلد 1 صفحه 68 مسئله 2 عبارتشون اینه که لا اشکال فی نجاست القلات. قلات که همون کسانی که علی علیه السلام خدا میدونند و از این حرفا که در ایران ما هم در اون مرز طرف قصد شدیم اینا یه وقت ما اونجا بودن اون وقت قلات بودن عده قلات بودن و الخوارج و النواسب. قلات و خوارج و نواسب اینها فرمان بلا اشکال نجس هستن. یک حاشیه بر همین مسئله عروه دارد مرحوم ارز کنم که نجفی مرعشی آیت الله نجفی مرعشی که در قم بود شون در حاشیه می نویسه که نواسب فی حق مولانا امیر المؤمنین و سایر الائمه. نواسب کسیش که نسبت به حضرت امیر و ائمه اظهار عداوت می کند و بعد اضافه می کند که و مبغضی شیعتهم لتشیعهم. کسانی که شیعه را دوست دشمن دارند به خاطر شیعه بودن اینا هم داخل در نواسب هستند. یعنی همون جور کسانی که دشمن ائمه هستند جزء ناسبی هستند اگر کسی دشمن شیعه باشد به شرط دشمن بداره به خاطر اینکه شیعه هست این هم جزء نواسبه. یعنی یک مرتبه کسی شیعه دشمن داره به خاطر عملش یک دشمنی بشترن اما یک دفعه کسی که شیعه است به خاطر شیعه بودن رو دشمن داشته باشه این هم بشه جزء نواسب و همون حکم خوارج و قلات در باره ای هم جاری خواهد شد. پس کنم که بله خب اونجا هم این اصطلقابه گفت که دوستی علی علامت ایمان و دشمنش علامت کفر. عرض کنم که از پیغمبر نقل شده است که فرمود من احب علیان لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یأکل من طوبی و یرا مکانه فی الجنه. این ده سفینه بیان میکند، سفینه البحار جلد اول صفحه 201. دو مرتبه عرض میکنم، پیغمبر فرمود من احب علیان لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یأکل من طوبی و یرا مکانه فی الجنه. حالا محبت علی علیه السلام در این حد که در آیه شریفه ام است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون. کسانی که ایمان به خدا می آورند و استقامت به خرج می دهند، این اشخاص لحظه آخر عمرشون جایگاه خودشون رو می بینند و ملائکه به اونها بشارت بهش می دهد و می گوید دیگه بعد از این نگرانی هم نیست و اونم مکان شما و بشارت باد شما رو بهش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ملائكه بنا میگن الله تخافوا نترسین ولا تحزنوا برگذشته هم دیگه نگران نباشین الله تخافوا ابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون بو بهشت که شما وعده میدن بشارت باد شما را. مخص امام رضا علیه السلام سوال شد که منظور از این استقامت چیه؟ که آدم میگوید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، منظور از استقامت چیست؟ حضرت فرمودن هی والله ما انتم علیه، منظور از استقامت به خدا قسم همونیست که شما هستید. یعنی منظور از استقامت اینه که بعد از ایمان به خداوند عالم انسان علاوه پیرو و ائمه باشد، اون چه ائمه میگن عمل بکنه و به اصطلاح ما شیعه باشد. اگر کسی بعد از ایمان به خداوند عالم شیعه هم بود، لحظه آخر عمر ملائکه برش نازل می شود و بشارت بهش می دهد و دیگه بعد از این خوف و ترسی هم نیست و نگرانی برگذشته هم نداشته باشه. علی حالین محبت علی علیه السلام و ائمه هدا و حتی محبت خود شیعیان ارزش این شنینی دارد. امیدوارم خداوند عالم همه ما را جز محبین علی علیه السلام و ائمه معصوم علیه السلام قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعلیل در فلج امام زمان. صلوات بفرستید.